با یاد خدا و با سلام خدمت شنوندگان و کاربران محترم سایت گانجوت موزه. امروز خدمت جناب بابک مافی رسیدیم، خواننده، تنظیم کننده و آهنگساز خوب کشورمون، که کارهای ایشون از خواننده‌های مختلف و با صدای خودشون بارها شنیده شده و مورد استقبال قرار گرفته. جناب مافی سلام عرض می‌کنم خدمتتون. اگه صحبتی داریم بفرمایید، ابتدای مصاحبه تا من شروع کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، متشکرم که این وقت رو من دادید و سلام ویژه دارم به کاربرای سایت محترم گنجا و علاقمندان به موسیقی.
خیلی متشکرم. جناب مافی، میخوایم از ابتدای کارتون شروع کنیم تا بیایم برسیم به این اواخر. کل گذشته هایی که داشتین دوستدارانتون میخوام بدونن چی گذشته به شما که تا اینجا رسیدین، چه کارهایی کردین، با چه کسایی بودین و ویژگی ها و خصوصیتتون رو توی موسیقی میخوام بدونم. شما حدودا 15 ساله دارین کار پیانو میکنین، شناخته شده هست این تخصص، ساز تخصصیتون پیانو است، درسته؟ خب بعدش هم آهنگسازی کردین، ملودی های خیلی قشنگی ساختین، ملودی های بهترین خواننده های ما الان کار شما بوده، بعضا تنظیم های خوبی داشتین و خودتون هم که خوانندگی کردین و مورد استقبال قرار گرفته. تو این مدت ابتدای کار شما از کجا بوده؟ چی شد که بابک مافی متوجه شد که میتونه تو کار موسیقی حرفی داشته باشه و اومد جلو تو با اینجا رسید؟ شروع کارتون چه جوری بوده؟
خدمتتون بگم که روز اول استارت موسیقی من به صورت حرفه‌ای با شهاب رمضان بوده.
شهاب رمضان.
بله. شهاب رمضان فکر میکنم همون سال 82 یا 83 اینجورا بود، دقیقش رو نمیدونم، ولی فکر کنم 82 یا 3 بود که شهاب رمضان چند تا ملودی ساخته بود برای خواننده‌ای و اونم کسی رو مثل من نمیشناخت که بخواد باهاش این کار رو انجام بده. به من گفتش که تنظیم میکنی؟ گفتم که تنظیم اصلا چطوری، چی هست اصلا، چیکار باید بکنم؟ گفتش که یه کامپیوتر میخواد و اینجوری و اونجوری. گفتم باش. کامپیوتر رو تهیه کردم و ظرف یک هفته، یه هفته بعدش هم کار کردن با نرم افزار رو دیگه انقدر سر و کله زدم باش که خودم به صورت خودجوش یاد گرفتم و کارهای شهاب رو تنظیم کردم. تا اینکه شانس خوبی که ما آوردیم، اون خواننده‌ای که شهاب باش کار میکرد توی استدیوی فرزین کار میکرد.
بله،
استدیو فرزین هم اون موقع ها، حالا الان اونجوری نیست، ولی اون موقع پاتوق همه خواننده ها بود. اونجا ما شروع کردیم به کار کردن و ضبط کردن اون ترک، یعنی به صورت اولین ترک، تا اینکه اونجا صدا بردار اون استدیو امین رستمی بود.
بله.
اون سال ایشون صدا بردار بود اونجا به همراه آقای محمد موسوی که بابا آشنایی شد که با امین رستمی آشنا شدیم. کاری که برای خواننده ضبط کردیم، همون موقع امین رستمی به ما پیشنهاد داد که برای منم کار بسازی، من هم میخوام کار بخونم. برای ایشون ساختیم و همینجوری دهن به دهن و پیچید و دیگه این خواننده اون خواننده تا به امروز.
تقریبا حدود 10 سالی میشه که خب اسم رسمتون توی موسیقی هست و به صورت حرفه‌ای. ولی خب اون استعدادی که از شما یهو ظهور پیدا کرد واسه تنظیم کنندگی که خیلی عالی هم بود و هم آهنگسازی، به هر حال برگرفته از اون کارهای قبلتون، نوازندگیتون، پیانوتون و علم موسیقیایی که از قبل داشتین بود. حالا یه وقت اینطوری نشه واسه دیگران که یه هفته ای و یک ماه من اومدم، به هر حال اطلاعاتی داشتم.
از کردم به صورت حرفه‌ایش که وارد مارکت موسیقی شدم، این اتفاق افتاد.
قبلش چی کار می‌کردین؟
از 7 سالگی من پیانو می‌زدم.
من همین اتفاقاتو می‌خواستم بگیم.
30 تا 40 تا آهنگ ساخته بودم، خب ولی کسی نشنیده بود. جایی هم برای ارائهش وجود نداشت.
30 تا 40 تا آهنگ همینطور موند و خاک خورد و کهنه شد.
آره دیگه، اونا آهنگای بچگی بود در واقع. درست. آهنگایی که بخواد تو مارکت باشه نبود. منظورم
اینه
که گرایششو بهش داشتم.
بله.
پیانو زدن که از 7 سال 8 سالگی شروع کردم.
تو اون آهنگا رو با چی می‌ساختین اون موقع که نرم افزار؟
با همون پیانو.
آره. همه کاراتون رو پیانو.
آره. کار تنظیمم می‌کردم، ولی به صورتی که با کامپیوتر و نرم افزار باشه نه، با همون کیبورد کار تنظیمم به صورت همینجوری، برای اینکه خود دل خودم.
خب اون موقع نرم افزار به این صورت
خیلی کم بود اون موقع، یعنی من دنبالش بودم توی بازار، هر کسی اطلاعاتی راجبش
نداشت
موقعی که ما خریدیم، کسی هم نبود که اصلا آموزش بده، مثلا همین مجبور شدیم خودمون یاد بگیریم. به همین دلیل میگم، عرض کردم به صورت حرفه‌ایش این اتفاق افتاد که ما تونستیم یه آهنگی رو پخش کنیم بدیم بیرون یه کسی بخونه. ولی از قبلش
خب از 7 سالگی چطوری فهمیدی؟ یعنی چجوری متوجه شدین که
من برادر بزرگم کیبورد و پیانو میزد؟
بله.
به صورت کاملا عشقی.
درسته.
بعد من بغل این داداشم انقدر که علاقه داشتم دیگه انقدر من میزدم که اون من خودت دیگه وقت نمیکرد بزنه. شروع کردم به یاد گرفتن و بعد دیگه کلاس پیانو و یه 10-12 سالی همینجوری فقط ساز زدم.
درسته.
بدون اینکه کار دیگه بکنم. تا بعد که دیگه میگم
خب همون 10-12 سال ساز زدن شد پایه محکم شدن علم موسیقی و خب حالا راهی رو که
صبح تا شب من دیگه اینجوری شما میگم من صبح تا شب ساز میزدم طوری که کوچولو بودم پدرم انقدر من تو خونه ساز میزدم آداپتور ارگ و کیبورد منو برمیداشت میبرد سر کار
که نزنی
میگفت که شما دیگه یه ساعتایی میتونی ساز بزن انقدر من علاقه داشتم صبح تا شب میزدم دیگه کتاب میخوندم کلاس میرفتم دیگه یه چندین سالی رو ما فقط مشغول یاد گرفتم
علاقه خواستتون به موسیقی حالا الان پدر پشیمون نیست از اینکه اون آداپتور رو
بردار بردار اعصاب مادرم
مادرتون بده خب حالا توی این مدت کار کردن با خواننده های خوب آدمایی که توی این موسیقی سر بودن به هر حال بی تأثیر نبود که شما رو جذب کنه و تشویق کنه که روز به روز پله های ترقی رو تونتر و محکمتر برین جلو کار کردن با آدم هایی مثل علی عبدالمالکی، مهدی مقدم، امین رستمی، علی لهراسبی، علی رضا طلیسچی، علی اصحابی و حالا دیگرانی که من اسمشون یکی یکی نیاوردم اینها واسه شما تا الان تو این 10 سال گذشته چه دستاوردی داشته چه چیزی به شما تجربه شما تأثیری داشته یا نه شما هنوز همون بابک مافی خودتون هستی
ببینین تأثیرش که خب تأثیر زیادی بوده به خاطر اینکه مخاطبای اون خواننده ها با کار من آشنا شدن شاید تا اون موقع نمیشناختن شاید یه عده خاصی میشناختن ولی تأثیرش بسیار زیاد بوده ولی خب من تا اونجایی که در توانم بوده سعی کردم که من روی اونها تأثیر بذارم یعنی موزیک اونها اگه تا الان تو این فرم بوده من بیام یه فرم خودم رو بهش اضافه کنم بهش تزریق کنم که فکر میکنم این کار رو تا یه حدودی موفق شدم که انجام بدم شاید مثلا در مورد علی لهراسبی کاملا مشخص باشه که حس من جدیدن توی آهنگای علی تو آلبومای علی تزریق شده تو سلیقه علی تزریق شده یعنی سعی کردم خودم تأثیر بذارم رو خواننده تا اینکه از خواننده تأثیر بگیرم برم عین آهنگای قبلی اون خواننده براش درست کنم
حالا دلیل این که شما مثلا این سال 92 با رضا صادقی یه فیتی دادین آهنگ حواسم بهت بود
براش تنظیم
تنظیم کردم ببخشید میگم فیت تنظیم کردین علی لهراسبی سال 91 یعنی تمام یا علیرضا طلیسچی اینا همه خواننده خوب کشورمون هستن اینها تمامش همین دلیلی بود که صرفاً خودتون واسه خودتون داشتین که با این اشخاص خاصی کار کردین
نه والا من
یا درخواست خودشون بود
ببین من هیچ وقت دنبالش نرفتم که مثلا به یه خواننده زنگ بزنم بگم آقا مثلا بیا با هم کار کنیم من این آهنگو برات ساختم به صدای تو میخوره کاری که اکثر خواننده ها آهنگسازا میکنه همش به صورت اتفاقی و رابطه‌ای و اینجوری بود یعنی علیرضا طلیسچی رو من توی جمعی دیدم یه روزی گفتش که من چند سال بوده دنبال تو میگشتم گفتم خب الان با هم آشنا شدیم و با هم خیلی دوست شدیم و براش کار تنظیم کردم اومد بیرون
چه کار قشنگی هم شد
خیلی کار حلقه بود دیگه اولین کار علی
بله خیلی اولین کارش که نه اولین کار رسمیه
آره دیگه اولین کاری که داد بیرون بله. که مورد توجه اونجوری
قرار خیلی قرار
گرفت بله. من عرض کنم که حتی با علیرضا آهنگ خوندم آهنگ عربی
بله
باهاش خوندم بعد علی لهراسبی رو همینطور یکی از دوستان شماره منو میخواست علی بهش داده بود معرفی که با هم کار کنیم دوست شدیم کار کنیم معمولا میگم باید اول دوست بشم بعد کار کنم
کار کنم
اینجوری نیستش که برای خواننده معروف ها خواننده معروف زنگ بزنه آقا همینجوری با هم کار کنیم معمولا اتفاق نیفته
خب غیر معروفی
غیر معروف ها که دیگه زنگ میزنن شماره رو از
واسه شما میزنن. فرقی نداره طرف چی کاره باشه چی
نه
باشه
نه واقعیت برای هیچ فرقی
اگه بتونه به خونه خوبم باشه مورد تایید شما باشه شما کار باشه تست رو میگیری از هر
تست رو که میگیریم دیگه در یه حد خاصی رو باید دیگه باشه دیگه اگه از اون حد پایین تر باشه خیلی ها شدن که قبول نکردن
خب اون اوایلی که خیلی از مردم کار شما شناخته میشد روی کار عربی و نمیدونم دادن کارهای عربی بیرون، این چی بود جریانش؟ خوب استقبالم شد عربی میخون یا تو کار علی عبدالملکی که شما واسه زدین اصلا عربی داشت؟ این شما تسلطی به زبان عربی دارین؟
من هیچ تسلطی به زبان عربی ندارم.
چی شده بود که همچین
علاقه ولی بسیار شدیدی به موزیک عربی، به موزیک عربی دارم، خیلی تو خونه گوش میدم،
تحت تاثیر موزیک عربی هستم،
خیلی دوست دارم. بله خیلی دوست دارم، از بچگی هم بله از بچگی هم گوش میدادم. اون کاری هم که من به صورت فارسی و عربی ساخته بودم، چون کار علی عبدالملکی بعد از کار خودم بود که عربی خونده بودم، یعنی علی در واقع چون باستاب اونو دید همچین سفارشی رو داد. اون کار عربی هم یه کاری بود که خیلی اتفاقی بود، من آهنگو ساخته بودم توی کامپیوترم همجوری مونده بود، اصلا بهش علاقه هم نشون نمیدادم، کار با من به اونی که با علی رضا خوندم.
فکر میکنی استقبال نشه؟
اصلا من جزو کارام هم جزو لیست کارام بود، من بود. کاری بهش نداشتم، یه چند وقتی بود درگیر کارم این و اون بودم، تا اینکه یه روز علیرضا اومد خونه من، من اومدم یه پروژه رو باز کنم که علیرضا گوش بده، اشتباهی این پروژه رو باز کردم
دوست.
دیگه کلیک کرده بودم دیگه، باز شد و پلی کردم، علیرضا گفت این چقدر آهنگ قشنگی، این چیه آهنگ؟ گفتم هیچی، من همجوری تو آرشیو گذاشتم اینو، حالا فعلا تصمیمی ندارم. این خیلی قشنگه فلان، بیا با هم بخونیم. گفتم باش، که این قرار بود اصلا فارسی باشه، که علیرضا رفت یه هفته بعد من بهش زنگ زدم گفتم اینو من فارسی و عربی میخوام بخونم، موافقی؟ یکم علیرضا شوکه شد و گفت عربی آخه من نمیتونم. گفتم بخون دیگه، به نظر من خوبه دیگه، خوندیم و واقعا خوب بود
اون لحظه،
چون کسی نبود که عربی
در تو
بود.
علی عبدالملکی چی که اونم پیشنهاد شما بود یا خودش؟
علی اومد به من گفت که یه همچین آهنگیه برام درست کن، گفتم بیا وسطش برات عربی هم بذارم، چون تو من احساس میکنم عربی هم خوب میتونی بخونی،
که خوبم بود
اصلا. آره خوبم خوند، چون خواننده اصلا خوبیه کلا. بعد بر اونم عربی اضافه کردم و خوند. و
وقتی اینکه این آهنگ قبلش با صدای کسی دیگه هم پخش شده بود و لو رفته بود و اینا چی بود جریان؟
همین آهنگ علی عبدالملکی رو میفهمی، این فکر کنم قبلش نبود، بعدش بود.
آره این کار از
من این چیزی که من شنیدم، من در جریان جزئیاتش نیستم، ولی اون چیزی که علی برای من تعریف کرد گفتش که اینو رفته بوده یه شهرستانی، مثل که میخواسته پلی بک اجرا کنه، موزیک خالیشو در اختیار اونا قرار داده بوده که روش بخونه زنده، بعد موزیک خالیش لو رفته بود و یه سری دوستای دیگه روش.
حالا به هر حال کار فوق‌العاده‌ای بود و استقبال خیلی
خوب
شد. حالا الان برگردیم بیایم به کار خودتون، دیگران حالا بذاریم کنار. بابک مافی سه تا کار میکنه که خب حالا کمتر کسی هست که همه رو بخواد با هم انجام بده، هم میخونه تو همش هم موفقه، اینطور نیست که توی یکی این فیلد موفق باشه، هم میخونه هم آهنگ میسازه واسه دیگران، ملودی میسازه هم تنظیم میکنه. شما به شخص کدوم یکی از اینها رو، بابک مافی خواننده رو بیشتر قبول داری، ملودی ساز رو بیشتر قبول دادی، یا تنظیم کننده رو قبول داری؟ یه صحبتی در تو این سه تا فیلد کار.
اگه بخوام مثلا رتبه بندی کنم،
رتبه بندی کنی،
اول بابک مافی خواننده رو قبول دارم،
بله،
دوم بابک مافی تنظیم کننده رو قبول دارم، سوم بابک مافی آهنگساز.
آهنگسازی رو در ولی خب به هر حال خیلی خواننده های خوب آهنگسازیشون مال شما بوده و صرفا فقط آهنگسازی بوده. همین چند وقت پیش آقای میثم ابراهیمی کاری رو با تنظیم حامد برادران دادن که آهنگش از شما بود و قبل از این هم بوده. حالا شما خودتون اولویت بندی که میکنی؟
به نظر خودم اینجوریه دیگه. درخشان
وقت تو خوانندگی چه حرفی داشتی که خوانندگی رو اول از همه، این نتایجشو بگو چی هست؟
خوانندگی بیشتر از هر کدوم اون دوتا کار دیگه منو ارضا میکنه، به خاطر هم بیشتر دوستش دارم و به خاطر هم بیشتر روش انرژی گذاشتم.
درسته،
یعنی وقتی میخونم خیلی بیشتر خوشحال میشم تا وقتی تنظیم میکنم. اونا خوشحالی خاص خودش داره ها، ولی چون اولویت بندیش از نظر ارضا شدن خودم اینجوریه، به نظر خوانندگی برای من چیز جالب
تره. از ابتدا هم به نیت خوانندگی وارده؟
نه واقعیتش اصلا این کار نکنه،
اتفاق افتاد.
فهم میکنم تا 3 سال پیش من اصلا تصمیم به خواننده بودن نداشتم.
درست،
یعنی آهنگایی رو که میخوندم میدادم بیرون یا آهنگایی بود که داده بودم به دیگران، اونا نتونسته بودن اجرا کنن، ازشون پس گرفته بودم.
خودتون
گفتم خب این آهنگ قشنگه، حیفه،
کاملا دلی بوده، هیچ منظوری نشد،
بذار خودم بخونم. یا اینکه مثلا آهنگی رو که مثلا فروخته بودم یه نفر بهم زنگ میزنه مثلا میگه آقا ما هر کاری میکنیم نمیتونیم آهنگو بخونیم. اونجوری که شما اتودشو خونده بودی به اون حس نمیشه، ما چیکارش کنیم؟ میگفت خودت نداره بده بدی آهنگ دیگه میدم، اون آهنگو خودم بخونم.
خب خیلی خوبه. حالا تو این مدت خیلی آهنگای زیادی رو به صورت تک آهنگ دادی بیرون. روی این تک آهنگ ها تو این 10 سالی که گذشت برنامه ریزی داشتی؟ با هدفی اینا رو خوندی تک تک اومدی بیرون؟ چرا هیچ وقت آلبوم نداشتی؟ اینا هدفی بوده روی این قصد و منظوری بوده؟
اگه تایم پخش شدن این آهنگا رو شما بهش دقت کنی متوجه میشین که هیچ برنامه‌ای وجود نداشته. یعنی این آهنگ مثلا اومده بیرون، یه بار دو ماه بعدش یه آهنگ دیگه اومده بیرون، بعد از اینکه اون آهنگ اومده بیرون یه 7 ماه بعد اون اومده.
هر موقع که دلتون گفته
باهاش صحبت کردم، آهنگ خوبی داشتم که احساس کردم این آهنگ خوبیه، الان به صدای من خوب شده، همون موقع میدمش بیرون. اونجوری تا حالا برنامه‌ریزی نداشتم.
خیلی خوب. تو فقط توی ترانه سرایی دست نداری که اون یکی هم اگه داشتی دیگه چهار تا
فرد من آلبوم داشتی؟ علی لوراسپی آهنگ یه موزیکی داشت به توش به اسم فال.
آها بله بله، اون ترانش از شما،
ترانه و ملودی و تنظیمش.
خب اون چی شد که تو اونم؟
ولی من ترانه یه چیزایی میگم برای خودم، ولی خودم هیچ وقت ترانه سرا نمیدونم به خاطر اینکه واقعا نیستم. ترانش رو من یه چیزی گفته بودم همجوری در حین حالی که میساختم، ترانش هم باهاش اومد، ترانه رو گفتم، ملودی رو ساختم و برای علی فرستادیم و گوش داد و بعد تا گفت تنظیمش رو بکن، تنظیمش رو انجام دادم و بعد گفتم که خب علی جان اینو، این ترانه رو شما ترانه در نظر نگیر، ببر بده به یه ترانه سرا روی این ترانه بگه.
درست،
چون که ترانه مثلا حرفه‌ای نیست، منم که کارم این نیست. آقا علی دیگه ولی انقدر از کلمات این ترانه خوشش اومده بود به منم نگفت، چون میدونست من مخالفت میکنم.
درست،
به منم نگفت تا روزی که آلبوم اومد بیرون.
دیدین همون
من دیدم نوشته ترانه سرا بابک مافی و احساس بابک مافی، گفتم چرا؟ آخه گفت قشنگ بود، همم دوست داشته، نگران نباش.
حقیقت شما می‌خواستی مضمون رو بیا یکی یه ترانه
مثلا این کلمات باشه، این موضوع باشه، ولی خب دیگه میگفت اینا با هم خوب در اومده، بذار همین باشه.
خب استقبالم شد، خیلی هم خوب،
مردم دوست داشتن، نگران نباش.
حالا دقیقاً همینطور. حالا صحبت از ترانه کردیم، شما ترانه هاتون کارها مختص یه چند نفر خاص بوده، هیچ وقت نرفتی با این جمع ترانه سرایی که توی این موسیقی ایران وجود دارن وارد صحبت بشی، ازشون ترانه بگیری؟ یا علیرضا پیروزی بودی که از اول با خودت کار میکرده؟ تا علیرضا خودش خواننده بود قبل از اینکه با شما شروع کنه. یادم یه تنظیم با الیاس شیرزاد داشت، شعر خیلی قشنگ و خیلی هم کارش گرفت،
صداش هم خیلی خوبه،
صداش هم خیلی خوبه. بعد خودش دیگه تو خوانندگی نمیدونم چرا شل شد، باز دوست شماست، شما بهتر میدونید، ولی صرفا ترانه قشنگی داشت، آهنگ خوبی رو خونده بود قبل از اینکه با شما رفاقت کنه، بعد دیگه فقط چسبید به همین ملودی سازی و ترانه و این برنامه.
خوانندگی همت خیلی والایی میخواد که در علی هنوز فعلا اون انرژی رو نداره.
وقت چرا خاص شما شده ترانه ها و با یا امیر غزلمند؟
خب ببین وقتی من یه کاری رو انجام میدم با یه کسی میبینم که جواب مثبت داره میده، یعنی من با حس اون آدم به نتیجه رسیدم، یعنی یا حس اون به اضافه حس من به نتیجه رسیده، دیگه لزومی نمیبینم حسای مختلفو شناخته، مگر اینکه دیگه ببینم حس اون آدم داره تکراری میشه یا اینکه دیگه جواب نمیده، اون موقع حسو ممکنه عوض کنم. الان بعد از نظر اخلاقی هم با این دو نفر خیلی جورتره، چون با هم جوری اونم خوب میشه.
حرف دلتون میزنه
مثلا، چون با هم روابطمون خوبه آهنگامون هم نتیجهش چیز خوبی میشه.
خب نگاه کن تو این قضیه مردمم یه سهمی دارن دیگه، یعنی مردم بعد همیشه از شما علیرضا پیروزی امیر غزلبند بشنون، کسای دیگه شاید حالا مردم عادی بشه واسه شون. من منظورم اینه،
خب اگه ببین تو کامنت های مردم مشخص میشه، من وقتی آهنگ رو میدم بیرون و کامنت هایی که زیرش نوشته میشه توی
دوست دارم
فیسبوک هم میذارن، مشخص میشه که ببینم خسته شدن از این روال. به معنی اینکه من یه دونه کامنت ببینم که براشون خسته کننده شده، این حس اونو عوض میکنه.
درست،
ولی تا حالا نبوده.
خب در تو با همون خوانندگی که صحبت کنیم، خودت متوجه شدی که بیشتر لایت میخونی؟ شیش و هشت که یقاد آهنگ من و تو و نمیدونم یا حالا یه جاهای دلیل خاصی داره؟ یعنی وابستگی چیه به که فقط صرفا این سبکو ادامه دادی؟
شما ببینید باور کنید که من اصلا هیچ فکری به این که آهنگی که میخوام بخونم ریتمش چیه نمی کنم. یعنی خواننده های دیگه اینجوری هستن، من دیدم میگن ما الان یه آهنگ لایت دادیم بیرون، یه اسلو خوندیم دیگه. آهنگ بعدیمون دیگه باید ترنس
باشه. شما اصلا به این چیزا دقت
برای من اصلا فرقی نمیکنه. من هر آهنگی رو که احساس کنم الان قشنگه میخونم میدم دیگه.
خب ولی اون 6 و 8 منو تو هم خیلی خوب گرفت پایین که
تو لحظه تو اون حس بودم دیگه، فکر میکردم که الان اینو خوندم، این آهنگ
استقبال خوب شده،
اونو دادم بیرون. اگه بعدش آهنگ 6 و 8 دیگه داشتم میفهمی کردم خوبه، بازم اونو میدادم.
درست.
برام فرق نمیکنه که من زیاد سبک ریتمم باید چی باشه، الان موقع چیه، نه بهش فکر نمی کنم.
بیشتر رو دلت کار میکنی،
چیزی که
خب ولی خب موفقیت آمیزم بوده، استقبال این چیزی که تو دل خودت بوده، هوادارات و مردم خیلی خوب استقبال کردن رو همین قضایی که میگی. حالا در کارهایی که واسه دیگران تنظیم میکنی، کسایی که تو کار موسیقی هستن میگن خود بابک چون خواننده هم هست، یه جایی تو کار خوانندگی اونا خلاصه دستا اینوری کارو، بعضا یه هو صدای خودت هم قاطی صدای خوانندگی بشه، یه چیزی یک این کارهایی میکنی که دیگه تنظیم کننده های دیگه نمیکنن. یه توضیح در رابطه با این قضیه میشه شما بدید؟
والله خدمتتون عرض کنم که یه جاهایی که صدای من توی آهنگای دوستای دیگه هم هست، این اگه به صورت کور باشه
بله.
که اون جزوی از تنظیمه،
اون که بله، ولی خب خارج
از سازه جزوی بله. یه موقعی هستش که ما با یه چیزی، یه مسئله چند وقت پیش اتفاق افتاده بود که ما همش میخندیدیم بابتش. من مثلا میخواستم که یه کاری رو تنظیم کردم، اون قسمتی رو که مثلا آقای پیام تونی قراره بیاد ویولون بزنه، من با دهن میزنم
بله همین،
که بیاد بزنه پیام، یعنی اونو گوش بده بزنه. دوستان
یعنی
میرن خونه
نوتو، به نوتو این چیزا دقت نکنه، اون چیزی که شما خواستی عین همونو بزنه.
خیلی چیزایی که ناز و عشوه داره دیگه معمولا رو نوت پیاده نمیشه،
نمیشه.
اونا رو با دهنمو میزنیم که مثلا بیاد نوازنده گوش کنه میگه حسش اینو میزنه همون.
که ماشاءالله آقای پیام تونی هم همچی چیزی رو که اگه بذاریم در عرض
استاد واقعا
10 دقیقه کمتر از 10 دقیقه کارش تموم می‌کنه. بله
بعد ولی این اتفاق جالبه که اینو من به دوستانم میدم، صدای من روشه، با دهن اون سازو زدم.
درست.
دوستان من میان میگن که همینو می‌خوایم باشه، نمی‌خوایم ساز باشه. میگن این خودش اینقدر خوبه.
درست.
یه حس باحالی داره، بذار همین باشه،
همونو شما آوردی تو
اصلا تنزیم. شاهد بوده قراره به جاش ویالون زده بشه، میگن نه همین خوبه،
شما همون هم آوردی تو تنظیم.
من
خود خوانند
باشه، دوست داری اگه دوست داری انرژی روش مثبته، من به این انرژی احترام میذارم.
خیلی خوب
میذاریم باشه، یه موقع خیلی هم موقع هم جواب داده دیگه.
پس شما وقتی واسه خواننده تنظیم میزنید، بیشتر 99% تنظیم کننده اصلا اجازه نمیدن خواننده زیاد دخالت کنه.
خب دخالتی که من احساس کنم یه فکر باعث ایجاد یه فکر نوعی میشه، اسمش دخالت نیست. میدونی دخالتی که غیر حرفه‌ای باشه رو من اصلا نمیپذیرم. نه دخالتی که، ولی میگم یک پیشنهاد رو گوش میدم، خواننده پیشنهاد بده قبول میکنه.
حالا
خوب باشه.
درسته. یه سوال اینجا پیش میاد، نکن شما هم تنظیم میکنی هم میخونی، درسته؟ از ابتدا فکر نکردی که انجام دادن این دوتا با هم دیگه ممکنه لطمه وارد کنه به یکی از این دوتا؟ میگم بعضا خیلی خواننده هستن تنظیم کننده معروف و قهاری هستن، کاراشون همه قبولن، ولی وقتی میخونن اون اعتبار تنظیم کنندگیشون میره زیر سوال، با اینکه بهترین تنظیم کننده بودن.
بله.
اون خوندنه که ممکنه مثلا هر 5 سال یه بار اتفاق بیفته به فرض در اون ترمه، اون تنظیم کنندگی رو میبره زیر سوال. هیچ وقت از این قضیه نترسیدی؟
خب این دو تا جواب داری. جواب اولش به نظر من اینه که اونایی که تنظیم کننده خوبی بودن شروع کردن به خوندن، خب یه سریاشون اشتباه کردن، چون فکر میکردن که چون موزیک رو خودشون در اختیار دارن این قابلیت هم دارن که بخونن، در صورتی که این قابلیت نداشتن، واسه همین تنظیمشون زیر سوال رفته. خب ولی من که اول صحبتام عرض کردم خدمتتون، من اول خودم رو چون خواننده میدونم، خب من خوانندگی به تنظیم کنندگی لطمه نمیزنه، به خاطر اینکه نگرانم که تنظیم کنندگیم به خوانندگیم لطمه نزنه.
درست.
یعنی اول خواننده بودم، بعد که حالا تنظیمم کردم
دیگه مشکلی نیست
لطمه ای بخوره، ولی اونی که خواننده حرفه‌ای نیست، تنظیم کننده حرفه‌ایه، اگه بخونه به خودش ضربه زده، تنظیمش هم ضربه زده.
پس به این قضیه اعتقاد داری شما؟
100%.
خب خوبه. شما تا حالا کسی ازتون به اون صورت لایف خوندن ندیده، ولی خب یه جاهایی رفتین، یه کنسرت های اجرا کردین، ما خبر رسیده حالا تو اصفهان بودی یا برنامه خوشا شیراز و نمیدونم این برنامه ها، اون دوستانی که شنیدم، من خودم حالا به شخصه از دوستان خواستم برسونن نرسوندن، همه موافق بودن که عالیه واقعا. خب این قضیه لایف خوندن تو، این قضیه نمیدونم این برنامه هایی که گذاشتی و دیگران دیدن، اینها باید منجر به یه حادثه ای بشه که بابک مافی تصمیماتی بگیره، کنسرتی باشه با این هوادارهایی که داری، کسایی که دوستت دارن. به هر حال این لایف خوندن دیگه جایی باید دیده بشه، همش تو استودیو نباشه و این دوستان دورو برید.
منجر به این کسی شده که آلبوم همو جمع کردم، الان داره مراحل مجوزشو میگذرونه.
خب پس اگه همچین چیزی هست یه توضیح کامل بدین، چون دوستاراتون میخوام بدونم.
من چون که این آلبوم رو من یک سال پیش شروع کردم به استارت. سه تا چهار تا از ترکایی که قبلا تو اینترنت دادم توی همین آلبوم هست. 10 تا ترک جدید داره که میشه کلا 14 تا ترک. اینا امسال مجوزش که بیاد ایشالله به زودی امسال میاد بیرون، فکر میکنم تو زمستون.
خب عواملش خیلی بخواد طول بکشه غیر از کاری که خودتون میکنین.
از تنظیم کننده ها از دو نفر استفاده کردم، یکی آقای اشکان آبرونه،
بله عالیه،
یکی آقای پویان اعتصامیه. بله از این دو نفر به عنوان تنظیم استفاده کردم. آهنگساز معمولا 90% خودم هستم. یه دونه ترکشو، دو تا ترکشو علیرضا پیروزی ملودیشو ساخته.
بله
ترانه ها علیرضا پیروزی، امیر قزلوند، امیر گرایی و یکی از ترانه هاشم مال خودم.
خودتون اینجا ترانه داشتید. حالا چرا این صحبتی که کردین، حالا بازم در رابطه این برنامه آینده تو سوال، چرا بیشتر میکس و مسترهای کار رو میسپاریم با آقای سعید شایان؟ خودتون با حالا همه کاری که دارین انجام میدیم اون قسمت کار چیه؟
یعنی چرا خودم نمیکنم؟
خودتون آره، چرا صرفا فقط ایشونه؟ آها این کارو نمیکنین اصلا.
اصلا بلد نیستم.
آها وقت تو توی آقای شایان چی دیدین که همیشه کارو؟
خب خیلی باسلیقه است. یعنی من آرش پاکزاد دوست شاید خیلی قدیمی منه، رابطه من با هم خیلی خوبه، ولی آرش انقدر که سرش شلوغه، ماشاءالله چون کارش خوبه، انقدر که بله انقدر سرش شلوغه، یه موقعی من باهاش مشورت میکنم میگم آرش کار برات بیارم الان میکس کنی، میگه 3 هفته دیگه میتونم استارت بزنم، در صورتی که من مثلا میخوام 10 روز دیگه کارم بیرون باشه.
رفیق قدیمی.
آره خیلی شلوغه دیگه، دست خوشم نیست واقعا، من خورده نمیگیرم.
خب به هر حال کار زیاد داره.
بله همون موقع سعیدم سر شلوغه.
اصلا داشتین کار با آرش پاکزاد اون موقع که وقتی تنظیم داشت؟
اصلا آلبوم من 60-70% میکسای آرش.
بله خب
چه 40% میکسای سعید. سعیدم خوبه، آرش هم خوبه، همشون خوبن. رضا پور رضوی باش کار میکنه.
بله رضا پور رضوی،
رضا پور رضوی کارش بسیار خوبه، هم دوست خوبیه. بله. هم کارش خیلی خوبه. ببین برام فرقی نمیکنه، در واقع آهنگ رو من به هر سه تا صدا بردار شاید نشون بدم، خب ولی یکیشون میگه این آهنگ خیلی خوبه بذار من میکس کنم، پس دیگه داره ببینم کی چقدر خوشش میاد، چون هر چقدر خوشش بیاد انرژی بیشتری میذاره.
درست. پس این
قبلش مشورت میکنم با سعید، نشون میدم آهنگو، میگم یه همچین آهنگی ساختم، آرش اینو گوش کن، رضا اینو گوش کن، هر کدومشون تمایل بیشتری نشون بدم اون لحظه، میبینم حس بهتری داره، میدم اون میکس کنه.
خوبه. خب در تو برگردیم به همون آلبوم که خبر خوشی بود، اونو گفتین دیگه تا آخر سال میشه بیاد بیرون.
تصمیم اینه دیگه. آره تصمیم اینه که تو زمستون بیرون باشه، اگه دیگه اتفاق خارق العاده ای نیفته، اگه بیفته که میره برای
نه. خب الان که دیگه از لحاظ ارشاد اینه که کارها دیگه رو روال شده، الان اصولا میگن خوبه، حالا بستگی داره به خودتون، شرکت چه شرکتیه، محکمه، استواره؟
بله بسیار محکم،
نمیشه معرفیش کرد؟
نه اگه نگم الان بهتر.
بهتره. و بعد از اون چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چون شما همه کاراتون دارین با برنامه میرین جلو. بله. واسه دوستاراتون کنسرت چه تدارکی دیدین؟ فکری کردین به هر حال آلبوم میاد بیرون؟
بله.
آلبوم که بیاد بیرون پشترش بعد کنسرت بذاریم.
یعنی ما قراردادی که ببینم. با تهیه کنندم به این صورته. بله. که قرارداد آلبومم به انضمام کنسرته، یعنی
با همه. بله. خب این خوبه،
اینجوری نیست آلبومو بدیم بعد تازه فکر کنیم ببینیم چیکار می‌خوام بکنم.
خب الان چه برنامه‌ریزی کردین؟
برنامه‌ریزیمون اینه که چیزی که تو فکرمون بوده حالا ممکنه تغییر کنه هر لحظه، ولی برنامه‌ای که ما روش کار کردیم و نوشتیم و امضا کردیم اینه که به محض اینکه آلبوم اومد. بله. اول از کنسرت‌های شهرستان شروع می‌کنیم.
درسته.
چون ما رهبر ارکستر هم که آقای فیروز ویسانلوه.
خب الان تعیین کردی.
رهبر اون مشخصه. یه سری از نوازنده‌ها مشخصن.
بگین اینا رو بگین. دوست دارم مردم بدونن.
اونا رو والا فیروز میدونه. من هنوز زیاد تو دیتیلزش نیستم. یعنی با هم تا حالا تمرینی انجام ندادم.
کیارو میخواد بچینه.
نه دخالت نکرد.
ماشاءالله استاد و خودش میدونه.
دخالت نکرد. فقط بهش گفتم که این دست شما، فیروز هم قبول کرده و داره انجام میده. منتها دست نگهشیم تا آلبوم بیاد بیرون.
درسته.
آلبوم که بیاد بیرون تمرینا رو پشت بنده شروع میکنیم، از کنسرت های شهرستان
درسته
شروع میکنیم.
دلیلش چیه کنسرت شهرستان؟
دوست داریم که نمیدونم، فکر میکنم این سیاست تهیه کننده من بوده که تهران حالا نمیدونم یه مقدار تشنه باشه شهرستان ها، بریم اجراهای خوبی داشته باشیم، هم من یکم تجربه هم زیاد شه
که نتیجهش و اون
نتایجش به گوش تهران برسه،
چون بتونه. خب سیاست قشنگه،
شاید آخرش بره تهران برسه.
خب سیاست جالبه. شما با تنظیم کننده، با خواننده های زیادی کار کردین، مثل امین قیداری چند وقت پیش پخش شد کاراش، حامد طه، نمیدونم سیاوش همسری که اصلا مثل خودتون فید دار. نه
جان نه،
دو نفری خوندم با یکی،
یکی دوستان
شون شهاب مظفری، خود امین رستمی که خب از همون ابتدا،
بله،
علی خیری، مانی عباسی، شاه میخواد، اینها خواننده هایی هستن که به هر حال به اندازه کافی اسم و رسم دارن. کار کردن با اینها واسه شما آسون بود؟ سخت بود؟ تجربهاش چجوری بود؟ شما ارزش داشت که خودتو درگیر کنی واسه تنظیم دیگران، یا نه صرفا به کارهای خودت بپردازی بهتره؟
ببین
چیزی رو اضافه کرده،
دو تا بخش داره. یکی اینه که بخش اولش خب پول در آوردنه.
بله که لازم،
که لازمه دیگه.
حالا اصلا اینم بخواه... بگو اصلا از غیر از موسیقی کاری دیگه هم میکنی؟
نه کار دیگه نمیکنم،
این فقط صرفا درآمد موسیقی.
خب بعد یه بخشش پول در آوردنه که خب
بله،
منم مثل بقیه مجبورم پول در بیارم برای زندگی. بخش دومش هم اینه که اینا هر کدومشون، همینه که اسم بردین شما، هر کدومشون به یه نحوی دوست منن. وقتی ازم میخوان اگه سرمم شلوغ باشه براشون بالا با یه تایمی جابجا کردن، ولی براشون انجام میدن کارشون، همونا را بیفته.
خب تو همین دوستی و رفاقت شما به خارج از اون فیلد کاری، به هر حال تنظیم ها علایق بابک مافی، تنظیماش، آهنگسازیاش، اینا همه به دوستاراش، به مردمی که کارشو گوش میکنن شناخته شده هست.
ده.
و چون میشناسن روش تو، دوستت دارن، کاراتو گوش میکنن. ولی اومدی و این اواخر کارهایی واسه یکی دو تا کارهایی که حالا اسمشو ارزشی گذاشتن، من نمیدونم، کارهایی که شما همه انجام میدین که همش واسه ما ارزشی بود و همه کسایی که شنیدن، کار با حامد زمانی انجام دادی، سینا دلخوش انجام دادی، دستخوش ببخشش گفتم، اینها یه مقدار بحث ارزشی بودن کارها اینا اومد و یه خورده روال تو من فکر میکنم از دید دیگران شاید عوض کرد، شاید نکرد. خودت
یعنی به نظر... بد شد یا خوب شد؟
نه بد شد، اون چیزی که دوستارات و هوادارات، اون فیلد کاری که از شما دیده بودن، روشی که کار میکردی که دوست داشتن، نه اینکه بگم اینو دوست نداشتن، من بحثم این نیست و خدای نکرده خدا آقای زمانی ناراحت بشه یا آقای نه نه، بحثم این نیست.
ببینین
توی چه چیزی افتادی که شما سبک با این
دو نفر؟ من تو چیز خاصی نیفتادم، در واقع من یه تنظیم کننده حرفه‌ایم. خب هر خواننده‌ای که بیاد پیش من، مگر اینکه بخواد یه کاری بخونه که من اعتقاد نداشته باشم بهش، میدونی، مثلا بخواد رپ بخونه توش فوش بده، من اعتقاد ندارم. خب بخواد سیاسی بخونه، من اعتقاد ندارم.
درست.
خب من چیزی که خودم اعتقاد داشته باشم بهش رو به صورت حرفه‌ای پولم رو میگیرم انجام میدم. کاری که من برای حامد زمانی ساختم یه کاری راجب شهدا.
درسته،
من اعتقاد دارم بهش.
درسته.
خب به نظرم مسئله سیاسی نیست که من بخوام واردش نشم. کاری که برای سینا دستخوش ساختم یه کاریه برای شهدا جانبازان، به نظر من مشکلی نداره. خب یعنی من فکر نمی کنم مخالفا و موافقای هر سیستمی، خب
بله،
هیچ کدومشون نیستن که با شهدا لج باشه کسی،
نه،
یا با جانباز کسی مشکلی نداره.
بله. خب
من وارد مسائل سیاسی نمیشم چون اصلا آدم سیاسی نیستم، سررشته ای هم ندارم واردش بشم، معلوم نیست چی میگم چون متوجهش نمیشم. به خاطر همین کاری که خودم احساس کنم ارزش داره انجام میدم. حالا اگه یه سری از اون خواننده خوششون نمیاد، یا از اون شعر خوششون نمیاد، یا اعتقادشون چیز دیگه است، من حرفه‌ایم، پولمو میگیرم انجام میدم
کارتو،
ولی میگم نباید مخالف اعتقاداتم باشه.
خب حالا گفتین جزء سیاست نباشه، سیاسی نباشه، انجام میدین. اونور آبیا کار کردن جزء سیاست و سیاسی نیست.
ببینید من خواننده های اونوری رو
بودن که
اونوری هستن که صداشون رو خیلی دوست دارم.
بله.
شاید از بچگی اصلا طرفدارشون بودم، دوست داشتم باهاشون کار کنم، به خاطر اینکه آدم غیر مجازی نباشم همیشه پیشنهادشون رد کرد.
غیر مجاز یعنی چی؟
یعنی که مجاز نباشن. خب
بله.
به خاطر اینکه همیشه تو فکر آلبوم دادن بودم، تو فکر کنسرت دادن بودم، پیشنهادهای اون وریا رو اکثرا رد کرد.
خب پس پیشنهاد دادن، ولی زیاد. شما به همین دلیل که این قواعد و استانداردهای مملکتی رو که توش دارین زندگی می‌کنین رعایت کنین که بتونین خواننده‌ای باشین که با مردمتون بتونین حرفتون رو بزنین، سرکار داشته باشین، از این قضیه همچین اتفاقی نخواهد.
به خاطر خودم از اونها گذشتم. دارم
گذشتم. ولی دوست داشتین؟
بله دوست داشتم.
خواننده‌ای دیگه؟
من از عشقی که بین ماست محال دست بردارم، همیشه همیشه دوست دارم. من از عشقی که بین ماست محاله دست بردارم، همیشه دوست داشتم، همیشه دوست دارم.
خب آقای مافی، این آخر من صحبت از خیلی ها کردم، از خیلی دیگه هم صحبت نکردم که هم تأثیر داشتن توی موزیک تو، هم رفاقت داشتن، هم کمک کردن. شاید الان بخوای از اونها صحبتی کنی، تشکری کنی، به هر حال اونها هم میشنون. هر کی هست تو اینجا میتونی آخر کاری بگی که به هر حال صحبتایی هم از اونها شده باشه.
خدمتتون عرض کنم که اول بگم که ما اینجا تو استدیوی دوست عزیزم امید رهبران هستیم.
بله.
زحمتش
دستشون در نکنه،
ایشون بوده، ازشون تشکر میکنم. در مورد موزیک، من اولین کسی که ایرادای منو میگیره، تشویق میکنه منو، همیشه همراه منه، همسرمه،
بله،
شنونده حرفه‌ای موزیک، از قدیم موزیکای خوب گوش داده، هنوز هم همینطوره.
چه خوبه خدمتون. یکی هست که هم پای شما باشه و تشویق میکنه،
هم گوش حرفه‌ای داره، ایرادای ایرادای رو میگیره که من متوجه نمیشم. خدمتتون عرض کنم که پدر مادرم که خب جای خودشون رو دارن، 100% حمایت اونا بوده، حمایت دوستایی که واقعا بدون غرض خوبیای منو گفتن، بدیای منو گفتن، اصلا ازشون تشکر میکنم.
خواهش بم. یه بحث دیگه هم میمونه، این که هوادارای شما، دوستدارای شما یه جوری میخوان با شما ارتباط داشته باشن. بله. بابک مافی رو دوست دارن، میخوان باش ارتباط داشته باشن. آیا وقت میذاری واسه هوادارات؟ اگه وقت میذاری چه جوری با شما ارتباط داشته باشن؟ از سایتی داری، سایتی میخوای بزنی، ارتباطی، ایمیلی، هرچی هست اینجا شما اعلام کن که این دوستدارات بهت پیغام بدن، باهات حرف بزنن، اینو اعلام کن، بعد بگو جوابشونو میدی یا نمیدی.
ببینیم مسئله سایت، بعد از پخش شدن آلبوم سایت ما حتما راه اندازی میشه. تا الان من احساس میکنم احتیاجی به سایت نیست.
بله.
بعد از اینکه آلبوم بیاد بیرون حتما سایتو تو برنامه‌مون داریم. راه ارتباطی که الان وجود داره در حال حاضر که من میتونم بهش رسیدگی کنم، چون اگه من 10 تا راه رسیدگی بذارم نتونم بهش رسیدگی کنم که در واقع بهش دردی نمیخوره.
راهی رو بگین که بی واسطه باشه،
صرفا فکر میکنم بهترینش همون فن پیج من تو فیسبوک باشه.
آدرسش رو بگین.
mafi.babak
mafi.babak. یعنی تو این فن پیج بیان میتونن از طریق اون واسهتون پیغام بذارن، خودتون اینو بررسی میکنین، خودتون هم جوابشون رو خواهید داد.
همین الان کارو میکنم، من جواب همشونو میدم.
بله.
اونایی که مربوط به کاره همه رو جواب میدم، اونایی که سوالی خاصی دارن که میشه جواب داد.
صرفاً خواننده ها و کاری نیست، هوادارات هم اگه دوست داشته باشن از سوال خصوصی هم کنن جواب
خصوصی میذارن تا اونجایی که بتونن
جواب میدن. به هر حال متشکرم، صحبت هایی که شد صحبت های خودمونی بود، از ابتدایی که شما شروع کردین تا الان. مردم دوستداراتون منتظر این آلبومتون هستن، منتظر کنسرتاتون هستن، ولی خب حالا گفتین از شهرستان شروع میکنین، خب طرفدار شهرستانی زیاد دارین، تهرانی ها هم منتظر هستن که هرچی زودتر، حالا اگه تو سال 93 اتفاق نیفته تو سال 94 اتفاق بیفته خدمتون برسیم. دوستانم همه استقبال میکنن، خیلی ها دوست دارن انشالله اون اتفاق هرچی زودتر بیفته. در پایان اگه صحبتی دارین، حرفی واسه دوستدارانتون دارین، چون مخاطب زیادی دارین روی سایت و جاهای دیگه شنیده میشه، حرفاتونو بزنین.
من اول از شما تشکر میکنم خاطر اینکه این وقت رو من دادین. دوم تشکر میکنم از تمام اون کسایی که موزیکای منو تا حالا گوش دادن، بهش انرژی مثبت دادن، به من انرژی مثبت دادن، منو تشویق کردن برای کار بعدی. ممنونم از اون کسایی که منو قابل میدونن، میدن من براشون آهنگ بسازم، من براشون تنظیم کنم. از همه اون کسایی که کلن احساس منو حمایت کردن تا الان تشکر میکنم و برای شما و کاربرای سایت گنج موزیک آرزو موفقیت دارم.
خیلی ممنون، متشکرم که وقتتون رو به ما دادین. با تشکر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
من چی کار کنم که تو بیرحمی؟ من چی کار کنم که تو مغروری؟ آسمون بی تو همش بارونه، دیگه خیلی خستم از تنهایی. وقتی از دست همه میرنجم، با خودم حس میکنم اینجایی.